پرداختیم از نوع نگاه مشارکت جوی مردم و محل محور سازمان بهزیستی تا امروز رسیدیم به موضوع مشاوره و امور روانشناختی این سازمان. به هر حال در پسا کرونا ما با چالش‌های جدی مواجه هستیم که خاص شهروندانی که نیاز به حمایت سازمان بهزیستی دارن فقط نمیشه، یعنی خیلی از شهروندان ما نیاز به پوشش سازمان‌های امدادی و کمکی مثل سازمان بهزیستی، مثل کمیته امداد خب خیلی ندارن، اما به لحاظ روانی به شدت درگیر شدن در این ایام کرونا. این البته تأثیر خودش رو هموطنان تحت پوشش سازمان خواهد گذاشت، به ویژه خانواده هایی که دارای چند معلولن و به دلایل متعدد و مختلف درگیر چالش بیماری کرونا هستن. خدماتی که شما در دفتر خدمات مشاوره و امور روانشناختی به این عزیزان میدید شامل چه خدماتی میشه و اساسا این کار تو کدام حوزه مأموریتی تعریف میشه؟ یعنی موضوع مشاوره امور روانشناختی.
اجازه بدید صداعتا قدردانی بکنم از زحمات شما همکاران محترمتون در انعکاس فعالیت های مربوط به بهزیستی عمومی در کشور و با آگاهی افزایی ملت عزیزم راجع به خدماتی که حقشون هست و قاعدتا مطالباتی که میتونه کمک کنه تا ما بهتر و بیشتر بتونیم خدمات رو توی کشور توسعه بدیم. همچنین مستحضری توی سطح‌بندی خدمات ما خدمات سطح پیشگیری رو اش قائل هستیم. آنچه که در پیشگیری سطح اول و اینکه قبل از بروز بحران یا حادثه بعد بهش فکر بکنیم این هست که ما اقدامات پیشگسترانه برای اینکه بتونیم بخشی از خدمات معطوف به سلامت روان و سلامت اجتماعی رو توی کشور بهش دست پیدا بکنیم بعد تعریف بکنیم. خب دفتر مشاور امور روانشناختی در حوزه پیشگیری سطح یک یکی از دفاتری است که میپردازه به تأمین برنامه‌های مداخله‌ای و ارتقایی سطح یک و مداخلات روانشناختی سطح یک. خب اگر بخوام یه مقدار ساده تر راجبش صحبت کنیم این هست که آموزش ها و مداخلات مدونه حوزه فردی رو شامل می شود، من جمله مثلا شما به فرض بفرمایید مهارت های فردی راجبش پرداخته میشه، مهارت زندگی، مباحث مربوط به تابع اولی و آموزش های روانشناختی فردی که تو این حوزه و دسته قرار می گیره. دسته دوم آموزش های حوزه خانواده هست که خب عمدتا آموزش های پیش از ازدواج، آموزش های زندگی خانواده که خب بلوغ و نوجوانی، فرزند پروری و آموزش های از این دست که کمک میکنه روابط افراد در داخل خانواده بهتر بشه و از مشکلات زیرفتش هم میپردازه. تو برنامه باز ارتقایی دسته سوم از خدمات مداخلات اجتماع محور و پروژه محور محلی است. این هم یک نگاه بومی نسبت به مسائل و مشکلات افراد داره و سعی میکنه با استفاده از نیازسنجی و ظرفیت بومی برنامه هایی طراحی بشود که سوپروایزران یا متخصصینی که این فعالیت نظارت میکنن این رو سر و شکل میدن و دولت سعی میکنه حمایت بکنه تا مردم خودشون بتونن به این توانمندی برای مدیریت مسائل محلی خودشون هم برسن.
بله.
خب توی این دسته از خدمات توی بحران کرونا طبیعتاً تغییر جدی لازم بوده، چون میدونید که هم حضور و ارتباط مردم محدود میشده و یک مقدار باید رویش عوض میشده، هم شیوه انتقال آموزش ها باید دستخوش تغییر میشده. خب اینجا استانداردهای مربوط به حوزه آموزش تغییر پیدا کرد، اساتید متدهای مربوط به آموزش رو تغییر دادن و چارچوب جدیدی طراحی شد که از اون به بعد ارائه خدمت شد. اما در حوزه مداخلات روانشناختی با توجه اینکه بهزیستی مرجع حاکمیتی صدور مجوزهای مراکز مشاوره و کلینیک‌های روانشناختی توی کشور، تعریف استانداردها و در واقع چارچوب توسعه خدمات توی کشور برای سازمان بهزیستی صدور مجوزها و نظارت بر فعالیت‌ها را همینجا شامل میشه و بایسته که دوست سازمان بهزیستی کار بکنه. ما در حال حاضر 3200 مرکز مشاوره حضوری داریم، اما مشاورات صرفاً حضوری نیستن، یعنی علاوه بر اینکه ما 9 نوع تخصص رو مرکز تخصصی رو توی کشور و مراکز عمومی رو داریم پشتیبانی میکنیم، مراکز سطحی که سلامت روان محلی رو هم داریم مجوز میدیم و علاوه بر اون مجوزهای مراکز تلفنی مشاوره تلفنی رو هم داریم میدیم. خب این خبر خوب این که ما خوشبختانه موفق شدیم استانداردهای مربوط به مشاوره مجازی رو هم برای اولین بار توی کشور تعریف بکنیم و بستر ایمن تأمین خدمات رو هم تو این دسته بهش برسیم که در قالب سامانه جامعه برنامه‌های ارتقایی و مشاوره‌های روانشناختی کشور چند روز قبل شروع به کار کرده، احتمالاً پس از ثبت اطلاعات مراکز مشاوره که توی کشور فعال هستن بستر بسیار ایمنی برای دسترسی به این نوع خدمات خواهد بود. خود مردم میتونن مراجعه کنن، خودشون میتونن تایم بگیرن، وقت بگیرن، میتونن نوع مشاوره رو که به چه صورتی باشه انتخاب بکنن، میتونن در دوره‌های آموزشی ثبت نام بکنن، مراکز مجاز اونجا میتونن شناسایی بکنن، اگر اعتراضی دارن یا تخلفی میبینن خیلی خوب صورت مجازی میتونن اونجا منعکس بکنن و خب هم نظارت ما رو تقویت خواهد کرد، هم بازخورد مشاور در مورد وضعیت و کیفیت عملکردش خواهد بود، هم مسئولین فنی یا نظارت داخلی مرکز رو هم فعال میکنه تا کیفیت خدمات رو در داخل خودشون بسنجن. در این حوزه ما خب تعاملات مختلفی رو با مجموعه‌های مختلف داریم. فرض بفرمایید در آموزش‌های پیش از ازدواج علاوه بر اینکه سازمان بهزیستی طرح‌های مستقلی طراحی کرده که به صورت عمدتاً هم به صورت داوطلبانه است، یعنی افراد خودشون انتخاب می‌کنن، سازمان بهزیستی مشوق‌هایی رو برای موضوع در نظر گرفته، یارانه هایی پرداخت میکنه یا هزینه ها رو سعی میکنه که بخشش رو تامین بکنه. اما در آموزش های پیش از حین ازدواج که با وزارت بهداشت مستقل به صورت 6 ساعت مشترک داره برگزار میشه، مشاور روانشناسان که دوره های روانشناسیش رو آموزش میدن سازمان بهزیستی تامین میکنه و از مقابل هم خدمات رو توسعه میده. در قسمت مشاوره های قبل از طلاق، کنترل و کاهش آسیب طلاق مستحضر که ما سامانه تصمیم رو عنوان سامانه مشاوره قبل از طلاق در کشور خوب راه اندازی کردیم و در همه شهر بالا 50,000 نفر دسترسی به این خدمات توی کشور وجود داره. تو این بخش هم خوب موفق شدیم، فقط در خصوص طلاق های توافقی، طلاق های بسیار سختی، یعنی افراد تصمیماتشون رو گرفتن و میشد گفت طلاق های قطعی. تو این حوزه 14.6% تونستیم به سازش برسنن این مشاوران محترم این دعاوی رو و وارد فاز درخواست‌های یک طرفه یا سایر انواع دعاوی شدن. این هم موفقیت خوبی است. امسال 17 تا استانمون در حوزه طلاق‌های یک طرفه تا پایان سال تحت پوشش برنامه قرار خواهند گرفت.
متشکرم جناب بیدیام. نمیدونم نفر بودید یا من نشیدم، تعداد دفاتر مشاوره‌ای که این خدمات رو ارائه میدن در مثلا استان تهران چقدره، در سطح کشور چقدره و قاعدتا با این مأموریت هایی که شما تعریف کردید محدود نمیشه به کسانی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، دامنه به فراتر، درسته؟
بله بله، بهزیستی در حوزه پیشگیری اولیه به عموم جامعه داره خدمت میده.
درسته.
نکته بعد این که عرض کردم 3200 مرکز مشاورگی حضوری رو ما توی کشور داریم که داره به تأمین خدمات میپردازه. 48 خط تلفنی در واقع کد 10 رقمی داریم که مشاور تلفنی هم توی کشور تأمین میکنه و خطوط 14-80 مشاور تلفنی که در به صورت رایگان در سراسر کشور از 8 صبح تا 12 شب به تأمین خدمات می‌پردازند در اختیار
دارید. ممنونم آقای وحید نیای عزیز، مدیر محترم مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی، براتون از این موفقیت می‌گم.
متشکرم از شما و شما
باشنمندگان
از تمام روزی بهباشی زنده
باشید. خداحافظتون بشه انشاءالله.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب موضوع ازدواج جوانان و ضعف هایی که در ساماندهی وضعیت ازدواج جوانان وجود داره تقریبا بر کسی پوشیده نیست. ما تعداد جوانان در سن ازدواج کمی نداریم که خانواده هاشون مشتاقن، خودشون مشتاقن، میل به ازدواج دارن. بدتر از اون، ازدواج که میکنن خیلی دوست دارن تعداد فرزند متعدد داشته باشن. نظرسنجی شده بود اخیراً از خانم هایی که ازدواج کردن، 68% خانم هایی که تازه ازدواج کرده بودن دلشون میخواسته 3 و بیشتر بچه داشته باشن، 3 و بیشتر بچه داشته باشن. خب این خواسته دیگه، میله، دوست داشتن جوری باشه، اما شرایط این اجازه بهشون نمیده. خب مردم عیال حکومتن و حکومت و حاکمیت برای اینکه این میل رو به درستی و به منطقی، به صورت منطقی شکل عملی بهش بده، باید چه کار بکنه؟ باید اقداماتی بکنه. بستری برای شوق فراهم بشه. تو قانون ازدواج دیده شده که زوجینی که ازدواج میکنن 3 امکان زندگی در خانه هایی رو براشون فراهم کنه که رایگان باشه. یعنی اینا خیالشون راحت بشه دیگه. تو خیلی از کشورها اتفاق داره میفته، اما چرا در کشور ما اتفاق صورت نمیگیره؟ علارمی که قانونش تصویب میشه، قانونش واقعی نیست، واقعیت ها رو نمیبینه، که فکر نمیکنم اینطور باشه. بعد اینکه بالاخره اگر باری بر دوش دولت باشه، شورای نگهبان قبول نمیکنه، اصل 75 میکنه، رد میکنه، پس واقعی دیده میشه. اما چرا اجرا نمیشه؟ نکته ایست که دلمون میخواد از کسانی که وظیفه دارن نظارت بکنن بر این سوء اجرا و عدم اجرا بپرسیم. دکتر عباس مقتدایی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده دورهای پیشین هم بودن، ایشون در کمیسیون های مختلف حضور داشتن. من به آقای دکتر مقتدایی سلام میکنم و صبح بخیر میگم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب علی، جناب آقای راسخ و همکارانتون، هم میهنان عزیزم. انشالله که صبح بسیار خوبی رو آغاز کرده باشن، در خدمت شما هستم.
خیلی از شما ممنونم. خانم دکتر معصومه شکری، مدرس محترم سبک زندگی، روی خط ارتباطیمون هستن، مدرس محترم دانشگاه و حوزه علمیه. به ایشون هم خوش آمد میگم. خانم دکتر شکری، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و آقای دکتر مقتدایی و پیشاپیش عید قربان رو هم خدمت ممنونم. شما و بزرگواران مستمع تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر مقتدایی، من اشاره کردم به اینکه ممکنه قانون واقعی دیده نباشه موضوع ازدواج رو، اما میدونم که وقتی قانونی قرار تصویب شه، هم مرکز پژوهش‌ها هم دیگر نهادهای در واقع میشه گفت کارشناسی کشور ورود میکنن تو این حوزه، نظرات مختلف رو میگن. گرچه بعد از اینکه تصویب میشه خیلی ها میگن آقا ما رو که نخواستن، از ما که دعوت نکردن، اما دست کم 70-80% بدنه کارشناسی کشور درباره همه قوانینی که تصویب میشه یا حتی اصلاح میشه دعوت میشن. چرا اونچه که تبدیل شده به قانون به درستی به اجرا گذاشته نمیشه، و وقتی به درستی به اجرا گذاشته نمیشه، مجلس هم از اون ابزارهای نظارتی خودش استفاده نمی‌کنه برای موضوعی که اینقدر مهمه و موضوع ازدواج جوانان هست؟
ببینید آقای راسخ، واقعیتش اینه که خیلی از موضوعات در کشور ما مثل این کلاف‌های سردرگم شده. خاطرتون از چند ماه قبل با هم دیگه صحبت می‌کردیم سر همین قضیه قانون تسهیل ازدواج. اون وقت من رفته بودم سوال پرسیده بودم از 2-3 از وزرا که چرا شما مفاد این قانون که مسئولیت دارید رو اجرا نکردید. مثلا یکی از سوالای من از وزیر اقتصاد بود که شما باید یه صندوقی رو تأسیس می‌کردید برای اینکه حمایت بشه از جوانان برای بحث ازدواج.
دوست.
خب این صندوق یه آیین‌نامه‌ای یا اساسنامه‌ای باید براش نوشته می‌شد. 14 طول کشیده ننوشتید، در حالی که قانون مثلا گفته ظرف چند ماه باید نوشته بشه.
بله.
اون موقع وزیر اومد توی کمیسیون و در واقع وقتی می‌خواست سوال ما رو جواب بده، گفت 2-3 به من وقت بدید، من میرم این کار رو انجام میدم. شاید مثلا با زور مجلس بعد از 2 همه دستگاه‌های مرتبط، اما از مثلا بانک مرکزی، نمیدونم خود وزارتخونه‌های مختلفی مثل وزارت ورزش و جوانان، اینا جمع شدن با خود وزارت اقتصاد و این در واقع اون کاری که وزارت خونه باید انجام میداد انجام داد.
بله.
و رفت در کمیسیون مربوطه در در دولت، در دبیرخونه اونجا موند. بله. موند دیگه و دولت هم داره تمام میشه.
بله.
و انجام نشد. مثلا این ماشین هایی هست که هولش میدید میره یکم جلوتر دوباره وای میسته باید ای هولش بدید.
بله.
این کلاف سردرگمه یه بخشش برمیگرده به نوع روی کرده دولت. من دیروز توی صحنه علنی مجلس یه چند تا نکته‌ای حرف دادم با آقای رئیس جمهور از پشت تریبون.
بله.
گفتم آقا خیلی از موضوعات، حالا مثال آوردم از نمیدونم دامداری کشور، از فرهنگیان کشور. بله. بحث آب، مباحث مختلف دیگه. اونجا گفتم که آقا واقعا اینا مهم نیست، نباید اینا رو بهش رسیدگی بکنیم. الان هم همین رو دارم میگم. ببینید قانون داریم، حتی قانون اساسی داریم. شما اصل 44 رو من یادم از خیلی وقت خود شما در موردش صحبت کردید، ولی اصل 43 قانون اساسی به طور مشخص تأمین نیازهای اساسی و مثلا مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، نمیدونم آموزش پرورش، توی همین اصل گفته امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. خب با این قانون اساسیه، قوانین عادی رو هم داریم چی نداریم؟ عزم برای اجرا. البته جامعه هم یواش یواش عادت کرده که هر چیزی رو که دولت رفت جلو اونها در واقع برن. خود اینم آفت شده، یعنی اگه دولت کمکاری بکنه وقت شما میبینید که این کمکاری ها یواش یواش جمع میشه و کل اساس حرکتی جامعه به سمت جلو جلو گرفته میشه. اون برداشت من واقعا اینه که عزم باید در دولت وجود داشته باشه. دولت آینده وارث این بی عزمی های دولت قبلی هم هست، باید عزم فراتری داشته.
ممنونم، همراه ما باشید آقای دکتر مقتدایی. خانم دکتر شکری زنده باشید. شما مدرس سبک زندگی هستید در جامعه ای که در حال گذار بالاخره از یک فضای سنتی به یک فضای مدرن، یه سری تناقض ها اتفاق میفته دیگه. بالاخره برای ازدواج کی باید فکر کنه؟ منی که سلول هام در اهتزاز، در سنینی هستم که میل به کنار یک جنس مخالف زیستن، بودن و زندگی کردن دارم، خانواده من این رو میبینه به عنوان یک جوان، اما دستمون بسته است، نه شغلی داریم نه درآمدی داریم، نه خانواده میتونه حمایت بکنه. پدری که صاحب دو یا سه فرزند با مدارک تحصیلی مثلا کارشناسی ارشدن، حاضرن واقعا هر کاری رو هم انجام بدن، نیاز نگاه به شأن تحصیلیشون هم نکنن، اما واقعا شغل نیست. و همه یعنی بالاخره کی برای کی ایثار میکنه؟ اول برای خانواده ایثار میکنن دیگه، بعد میاد به همسایش نگاه میکنه و شهروندش نگاه میکنه. اول دردی که باید بیشتر توجه بشه خانواده است. خب این نهاد به این مهمی که اگر ضعیف بشه، از هم بپاشه، دچار مشکل بشه، حکومت که چه عرض کنم تمام ساختارها رو در هم میپیچه، الان داده دستخوش دگرگونی میشه. جوانا نگاهشون به ازدواج عوض شده. موضوع ازدواج سفید، اصلا یه چیزایی مطرح میشه گاهی اوقات آدم کلافه میشه و سردرگم. توی همچین شرایطی نهاد متولی میگه آقا کشور انقدر بزرگ شده، ساختار انقدر پیچیده شده، من باید بیام کمک کنم برای این بحث ازدواج. اما این نهاد بزرگ دولت یا حکومت گویی این که مردم رو نمیبینه، یا حداقل مردم اینجوری تصور میکنن که آقا ما جوانا انگار فراموش شدیم. مثل خانواده‌ای که نمیتونه کاری بکنه، به من نمیگم کاری نمیکنه یا از نداره، مثل خانواده‌ای که کاری نمیکنه، فرزند نسبت به مثلا والدین همون بی‌اعتنایی رو پیدا میکنه که اونا نسبت بهش پیدا میکنن. یعنی فاصله بین مردم و حکومت. اینو باید چی کارش کرد؟ این سبک زندگی رو تو این شرایط ها. ببینید من میدونم خانم دکتر، دولت پول قسط مسکن مهر رو که باید میرفت سرمایه گذاری برای ساخت مسکن میشد، داد به جای خرید تضمینی گندم. نداره منابع. حالا ما هرچی وزیرم میام زور کنیم. بله، بعد وزیر رو خواست یقش هم گرفت تو سرش هم زد. اما وقتی نیست دست خالیه، باید چی کار کرد به نظر شما؟ تو این شرایط تعریف کنید خانم دکتر شکری.
بله، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه سوال شما جواب بدم، یک مقدمه رو خدمتتون عرض کنم. به خاطر اینکه بحثمون هم کلاف سردرگم نشه، یه نتیجه
بگیریم
وقت اندکی که داریم.
بفهمید خواهش میکنم.
ببین بحث ازدواج جوانان باید اول اینو بشکافیم ببینیم که به چه چیزهایی ربط داره. آیا فقط به اقتصاد ربط داره؟ آیا فقط مسکن و اینکه ازدواجی صورت نمیگیره اینا به مسائل مالی فقط ربط داره؟ اینو بشکافیم یه مختصری بعد وارد پاسخگویی به سوال شما میشم. این بحث ازدواج جوانان اولا یه بعد فردی داره، یه بعد اجتماعی داره. بعد فردیش به تربیت خانواده، نوع افکار که از توی خانواده به این فرد منتقل میشه در مورد اصل ازدواج. توی برنامه یکی دو هفته پیش تو بازیدوشیم گفتم که ببینید بحث ازدواج یک مرحله بسیار مهمی برای هر انسانی هست، هدف نیست ولی بسیار مهمه. ولی خانواده های ما جوانها رو برای این مقطع مهم زندگی تربیت نمی کنن، یعنی اصلا روی افکارشون کار نمی کنن، روی تربیتشون، رو همزیستی مسالمت آمیز در کنار یک فرد دیگر رو اینو اقدام انجام نمیدن، بلکه بعضا برعکس هم انجام میشه. حالا این توضیحات مفصل خودشو داره که چه اتفاقاتی میفته توی این فرایند. تازه برعکس این انجام میشه که رو افکار مثلا این که ازدواج کرده چه تاجی به سر ما زده، همه اینا اثر کلام اثر داره، اثر وضعی داره. یه سری حرفای این مدلی زده میشه روی افکار بچه و فکر بچه در مورد ازدواج، این بناگذاری میشه تا بزرگسالی. حالا حرفای دیگه ای که هست ما هممون رو در رو هستیم و میبینیم با مردم و مواجه هستیم، میبینیم اینا رو.
درست.
این بعد فردیشه که بچه های ما نسبت به ازدواج گارد میگیرن با نوع تربیتی که اتفاق میفته، نوع حرفایی که زده میشه. یعنی نگاه مثبت و خوبی بعضا تو خانواده ها القا و ارائه نمیشه.
اصلا یه تفاوت اساسی نسل دهه 80 با قبلی ها همینی که شما میفرمایید.
بله. خب بله. این اشکالیه که توی تربیت خانوادگی داره اتفاق میفته و خیلی هم مسائل دیگه که حالا وسایل فضای مجازی و چیزای دیگه که وارد شده، همه اینا این بله. افکار رو ایجاد میکنه. این بعد فردی.
بله.
بعد اجتماعیش هم که همونطور که آقای مقتدایی گفتن بحث قوانین و اجرا نکردن قوانین و بعد خود اجتماع. ببینید توی روابطی که الان توی اجتماع وجود داره یکی از علل بسیار مهم، بسیار مهم، همین ازدواج سفیدی که شما فرمودید. ازدواج سفید در مرفهین و بالا شهرنشین‌ها بیشتره یا در فقرا و مستضعفین؟ با شما همین یه آمار سرانگشتی هم بگید می‌بینید که خانه‌های مجردی، ازدواج سفید، ارتباطات بدون ضوابط بیشتر در جاهایی که حالا از نظر بحث مالی واقعا تو رفاه هستن.
جان کلام مسئولیت
ازدواج صورت نمیگیره.
جان کلام مسئولیت گریزیه خانم.
بله بحث مسئولیت گریزی هم تو بحث همون فردی، تو بحث همون تربیت خانوادگی که گفتم از اول رقم میخوره. یعنی وقتی من جوانم رو مسئولیت پذیر برای اینکه مسئولیت یک فرد دیگر رو، یک زندگی مشترک رو از اول بهش یاد نمیدم، وقتی به سن ازدواج میرسه به هیچ عنوان خودشو موظف نمیکنه زیر بار این مسئولیت بره.
خانم دکتر ببینید اینا قبول،
خارج از ضوابط
اینا قبول،
مقدمه گفتم
نمیدونم اینا قبول، اما خانواده ای که همه وجودش رو حاضر بذاره برای خوشبختی فرزندش اما نمیتونه کاری بکنه، حالا یکی از اونجوری تربیت شده میگه خود دلش خواست اونجوری تربیت کنه، خب تاوان اونجور تربیت هم یا نتیجه اونطور تربیت هم همین چیزی که شما میگید. اما یکی هست نمیتونه واقعا، من میدونم هستن.
بله بله.
الان پیام دارم میدن
شما زندگی میکنم.
بله 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 بفهمید.
بله ببینید من همین الان کسایی رو سراغ دارم که علت ازدواج نکردنشون فقط به خاطر اینی که خانم هستن و توی فرهنگ ما باید توی ازدواجشون وساطتی صورت بگیره.
بله.
یا تو
باید معرفی بشن.
مقدمات. بله. یه سری مقدمات برای ازدواج، یه سری از ازدواج نکردن هم به خاطر این قضیه.
درست.
یه سری از ازدواج نکردن هم توی خانواده که میفرمایید که همه چی فراهمه و همه، یعنی واقعا دلشون یه طور تربیت کردن، دلشون میخواد الان تو سن مناسبی فرزندشون به ازدواج برسه. واقعا توی این خانواده ها آیا مسئله مالی مانع ازدواج نکردن جوانشون میشه؟ نه، میان این اگه واقعا درست توی اصول و شرایطی جوانشون تربیت کرده باشه. من ببین منکر مسائل مشکلات اقتصادی نیستم، ولی میخوام بگم نوع دیدگاه توی این مسائل خیلی موثره. نوع فکر کردن و اون چارچوب فکری که در ما حاکم شده بیشتر از مسائل دیگه الان تو بحث ازدواج موثره. مثلا اون خانواده ای که از نظر مالی تو متوسط یا زیر متوسط مالی هستش و میخواد جوانش رو ازدواج، با شرایطی جوانش رو ازدواج میده و کسی رو انتخاب میکنه برای همسری فرزندش که توی بحث‌های مالی توقعی نداره، که مثلا بعضی از خانم‌ها واقعا یعنی تو بحث عروسیشون، تو مقدمات عروسیشون، تو بعد از ازدواجشون، این الان تشریفات قبل از ازدواج، تشریفات موقع ازدواج، اینا به بیداد میکنه، چه از طریق فضای مجازی، چه از طریق چهره به چهره، چه از طریق چشم و همچشمی. اینها یکی از بسیار موانع مهمی هستش که خانواده ها تن به ازدواج نمیدن، تن به اینکه جوانشون رو ازدواج بدن نمیدن. من میگم اصلا منکر این نمیشم الان مشکلات اقتصادی واقعا دارم، منم تو همین جامعه دارم زندگی میکنم و دقیقا و خیلی عمیق مسائل و مشکلات اقتصادی رو لمس میکنم چون تو همین جا هستم، تو متن جامعه. ولی کن ببینید، فکر انسان ها با فکرشون زندگی میکنن، یعنی قبل از همه چی فکر انسان به انسان حاکم، هر چی حاکم باشه اون فکر هستش که مسیر زندگی من و نوع حل مسائل من رو به من مشخص میکنه. من وقتی همه مسائل رو در مسئله اقتصادی ببینم، تو موانع ازدواج، همه موانع رو تو مسائل اقتصادی ببینم، خب فکرم اینه، تو فکرم این هست، نگاه میکنم وضع جامعه خوب نیست، وضع من الان متوسط یا زیر متوسط جامعه است، پس من چون این مسئله اقتصادی این مدلیه نمیتونم جوانم رو ازدواج کنم، حتی پا پیش نمیذارم برای اینکه اقدام کنم، برای اینکه بحث ازدواج بچه‌م رو حل و فصل کنم.
متشکرم. به شما برمیگردیم خانم دکتر شکری.
بله.
آقای دکتر مختدایی.
بله.
سکوت شما طولانی شد، عذرخواهی میکنم آقای دکتر مختدایی.
بخیر.
ببینید آقای دکتر، زنده باشید.
خطایی مهمی رو گفتم.
سلامت باشید. آقای دکتر مختدایی، ببینید مردم مقایسه میکنن، میگن که تو همسایه غربی ما ترکیه آیا وضعیت اینجوریه؟ درسته ما تو شرایط جنگ اقتصادی هستیم، درسته هزاری مشکل وجود داره، سبک زندگی هم متفاوته، خب همون اتفاقی بر من افتاده برای شهروند همسایه غربی منم افتاده، چرا اون شهروند همسایه غربی من اینجوری مثل من زندگی نمیکنه تو این سختی؟ و بالاخره مقایسه میکنن مردم، از طرفی میبینن این همه ذخایر و منابع در اختیار مردم، یعنی در کشور وجود داره اما در اختیار مردم وجود نداره و تبعیض میبینن مردم. مثلا فرض بفهمید که فرزندان مسئولین میبینن در ناز و نعمت یا بعضا خارج از کشور آقازاده ها رو میبینن، خودشون رو میبینن، تبعیض رو میبینن. خب این اتفاق اول انقلاب هم بود، دوران جنگ هم بود، همه این هم بودیم. اگه همین، اگه سختی هست مال همه هست، مال یه عده خاص نیست، یا رفاه مال یه عده خاص نیست. اینها باعث میشه چیزایی که خانم دکتر شکری گفتن تشدید بشه تو جامعه. ما الان به سن تجرد قطعی رسیدیم برای بعضی از خانم ها. آقای دکتر مختار، به هر حال مردم عیال حکومتن و اگر حکومت به عنوان مسئول این عیال قدمی براشون بر نداره، دست کمش این هست که یک سری نافرمانی ها در حوزه مسائل اجتماعی شکل میگیره. یعنی طرف ازدواج نمیکنه، هزار یک آفت و آسیب هم به جامعه وارد، چه اهمیتی نمیده. یعنی یک بیتفاوتی، یک سکولاریزم پنهان و یک بمنچه پنهان به نهاد مهم خانواده اینجا وارد میشه. این دیگه اون وقت حتی پولم اگه بهش بدی، شغلم براش ایجاد کنی، دیگه سر کار دیگه ازدواج نخواهد کرد. یعنی مسیر دیگری رو خواهد رفت. برای این چه فکری شده آقای دکتر مختدایی؟ میدونم محدودیت منابع وجود داره برای دولت، میدونم شما مزایق دارید برای اینکه حتی یه وزیر رو استیضاح کنید، اینا رو میدونم، اما تو این شرایط باید چه کرد به نظرتون آقای دکتر مختدایی؟
ببین آقای راستف، توی این بخش اگه قرارش نسخه بپوچیم، این نسخه تک دارویی نیست، یعنی همینجور که خانم دکتر شکری هم نکات خوبی رو گفتن، اینا چندین و چند ماده دی داره که توی اون نسخه باید باشه، مواد مختلف باید با هم تن. منتها نکته مهمش اینه که یک بسیج عظیم در کشور باید شکل بگیره برای موضوع در واقع تسهیل ازدواج و گسترش ازدواج در جامعه. در این جهت یکی از مراکز یا نهادهایی که اثرگذار هست دولت، و دولت هم الزام قانونی در این جهت داره.
بله.
الزام اولیش هم قانون اساسی، بند 12 اصل 3 قانون اساسی میگه که ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت